بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و یتخلص من الربا ایزن به ان یبیعه بالمماثل و یهبه الزائد. در مواردی که مرکبی را مثمن قرار داده باشیم و مرکبی را هم ثمن قرار داده باشیم، بعضی وقتا پیش میاد که باید تقسیط بکنند و مقابله به قیمت بکنند. در عبارت دیروز داشتیم که عند المقابله و توزیع الثمن علیها به اعتبار القیمه. این حالتی که عبارت از مقابله به قیمت باشه، معناش اینه که ثمن که مرکب هست و مثمن هم مرکب، حالا اگر که از مثمن یک قسمتیش تلف شد یا یک قسمتیش مثلا مال کسی از آب در آمد و راضی نشد، خب حالا که راضی نشد یک قسمتی از مبیع و متاع به دست مشتری نیامد، خب همه پول را که اون نباید بده قهرن، برای خاطر این که یک قسمتی از مبیع به دست او نرسیده. حالا که یک قسمتی به دست مشتری نمیرسد، مشتری باید یک قسمتی از پول نده. حالا چه مقدار باید ندهد، چه باید ندهد، این حالتی که مینشینیم و حساب میکنیم اسمش میذارن مقابله به قیمت. حالا کاری که میکنیم این هست که میگیم که اینی که از بین رفته است چقدر قیمت داشته، اینی که از بین رفت چقدر قیمت داشته. وقتی که پرسیدیم چقدر قیمت داشته، میسنجیم با رفیقش که پهلو دستش هست که حالا این با اون یکی که مونده چه نسبتی به هم دارن، چه نسبت ریاضی بینشون پیدا میشه. هر نسبتی که پیدا شد همون نسبت را از ثمن کم میکنیم. هر نسبتی که از اینجا به دست آوردیم از تلف شدن مثمن، همون نسبت را از ثمن میاریم و کم میکنیم. حالا مثلا مرکب ما در طرف مثمن اینطوری که دیروز مثال میزدیم، اگر یک کیلو خرما باشه و یه درهم، این دوتا رو گذاشتن رو هم فروخته اند به مدین، حالا بفرمایید به کیلوواتین در اصطلاح امروزی ها، به دو کیلو خرما و دو درهم. خب مثمنمون مرکب بوده، یک کیلو خرما بوده و یه درهم، ثمنمون هم مرکب بوده، دو درهم بوده و دو کیلوی خرما. حالا وقتی که میخواست به ما تحویل بده، هنوز تحویل نداده بوده، یکی از مثمنها تلف شد یا صاحبش پیدا شد و گفت راضی نیستم، بنابراین که دوتا مسئله حکمش یکی باشه، که ظاهر عبارت اینجا اینه که حکم این دوتا شهید علیه الرحمه یکی گرفته. خب حالا مقابله به قیمت چه کار میکنیم؟ در صورتی که درهممون تلف شده باشه مثلا، میپرسیم میگیم که این درهمی که از بین رفته است، عرض شود که با خرمایی که مونده چه نسبتی به هم دارن؟ این دوتایی که حالا یکیش رفته چه نسبتی به هم دارن؟ مثلا بفرمایید که خرمام کیلوی درهم هست. خب اگر خرما کیلوی درهمه و قیمت کردیم مقابله به قیمت، همینجا اسمش روشن میشه که میگیم این خرماش که حالا مونده چقدر میارزه. مثلا گفتن خرماش هم یه درهم میارزه. خیلی خوب، پس ما دو چیز داشته ایم که رو هم رفته به دو درهم میارزیده، یکیش خود یه درهم، یکیش هم یک کیلو خرما که به یه درهم میارزه. حالا یکیش نیامده، یکیش که نیامده از مثمن چقدر نداریم؟ از مثمن نصف نداریم. برای خاطر این که یک کیلو یه درهم میارزده، یک کیلو خورما یه درهم هم که پول بوده، حالا از این دوتا یکیش نیومده و از نظر قیمت هم نصف هستن، یعنی یک کیلو خورما مونم یه درهم میارزده، پول مونم که یه درهم بوده. حالا بعد برمیگردیم چه کار میکنیم؟ باید این نصف را که اینجا به دست آوردیم از ثمنمون کم بکنیم، یعنی از درهمین و از مدین که اینها ثمن ما بودند ما نصف کم بکنیم. حالا که میخواییم نصف کم بکنیم، اینجا گفتگوهایی که دیروز آخر بحث داشتیم اینجا حالا پیش میاد که خب حالا ما میخواییم نصف را از ثمن کم بکنیم. راه این که نصف را از ثمن کم بکنیم چطور باید بپیماییم؟ این چند تا تصور به احتمال داره که دوتاش اینجا ایشون ذکر فرمودند. دوتایی که حالا ایشون ذکر فرمودند باز عرض میکنیم. ما حالا میخواییم نصف کم بکنیم. یه وقت هست که نصف که میخواییم کم بکنیم، نصف را از مجموع من حیث المجموع، یعنی به طور اشاعه، یه کاری میکنیم که از همه ثمن هم یه خورده کم کرده باشیم. نصف را از تمام اینها کم میکنیم. خب درهمین داریم، مدین هم داریم. از درهمین یه خورده کم میکنیم، از مدینمون هم یه خورده کم میکنیم. از درهمین چقدرش باید کم بکنیم؟ نصفش، چون اونجا نصف داشتیم. پس از درهمین یکیش رها میکنیم. از مدین چی؟ از مدین هم باز نصفش رها میکنیم. خب نصف درهمین و نصف مدین رها میشه برای خاطر این که از مثمن نصفش نیامده بوده. خب حالا اگه این کار کردیم، حالا بعدن چی میمونه برای ما؟ بعدن از طرف مثمن یه مد خرما مونده، درهم فرض کرده این که تلف شده، یه مد خرما مونده. ولی از این طرف آقای مشتری چه کار میخواد بکنه؟ آقای مشتری باید هم یه درهم بده هم یه مد بده. و وقتی که هم باید یه درهم بده و هم یه مد بده، آقای بایه براش چی پیش میاد؟ ربا گرفتن پیش میاد. برای خاطر اینکه او یه مد خرما داره میده، هم یه مد میگیره و هم یه درهم میگیره، پس ربا لازم میاد. تقسیط را اگه این رقمی بکنیم، این همون رباییه که ما میخواستیم فرار ازش بکنیم، بعد گرفتار ربا میشیم. خب اگه این رقم مقابله بقیمت رو پیش آوردیم و تقسیط، این لازمش است که بگیم معامله باطل. و اشخاصی هم هستن، این نکته رو خوب توجه کنید، و اشخاصی هم هستن که از اول میگن معامله یه مد و یه درهم به مدین و درهمین باطله. از اول چرا؟ میگن چون روح مطلب اینه که یه وقتی پیش میاد که ربا لازم میاد، مثل همین مثالی که عرض کردیم، پس از اول از این معامله ها باطله. دیروز شهید میفرمودن نه، از اول باطل نیست، چون از اول که این کار نیست، از اول که تقسیط و مقابله به قیمت نیست، از اول مجموع در برابر مجموع. اگه یه جایی پیش آمد اونجا حالا یه فکری باید براش کرد، ولی از اول باطل نیست. خب حالا اگه از اول باطل نیست، بعد که بعد از موارد پیش میاد، بالاخره چه باید کرد؟ یک نظریه همینه که بگیم تقسیط را این رقمی میکنیم، خب اگه اینطور شد میشه باطل. احتمال دیگری هم داره که ایشون ذکر نفرمودن، احتمال اینه که حالا که مقام تقسیط میرسیم، هرچی تلف شده از این طرف هم از هم جنس خودش از بین ببریم. این طرف درهم تلف شده، این طرف هم وقتی که حساب میخواییم بکنیم درهم را کنار بگذاریم، از مرکب این طرفمون هم اونی که درهم هست بگذاریم کنار. خب حالا اگه این کار کردیم، گفتیم که یه درهم تلف شده، از این طرف هم ما فقط درهم میگذاریم کنار. خب اگه درهم را گذاشتید کنار، یعنی درهمین را فقط کنار گذاشتید، نصف مبی که درهمین هست کنار گذاشتید، خب معامله در این قسمت شد باطل. حالا که معامله در این قسمت شد باطل، وقت برای شما چی میمونه؟ از این طرف یه مد خرما هست، این طرف چی چیه؟ این طرف هم دو مد خرما هست. پس نتیجه اینه که بازم ربا هست، نتیجه اینه که سرانجام بعد از تقسیط بازم ربا لازم میاد، چون از این طرف وایه میخواد یک کیلو خرما بده و چی بگیره؟ دو کیلو خرما بگیره. خب یک کیلو خرما دادن و دو کیلو خرما گرفتن که ربا هست، پس اینم میشه باطل. یه راه دیگر هست که اگه اون راه بپیماییم درسته، و اون اینه که حالا که ناچار شدیم بنشینیم مقابله به قیمت بکنیم، هر کدام را به خلاف خودش بسنجیم، نه به اشاعه به مجموع من حیث المجموع بسنجیم، نه به جنس موافق خودش بسنجیم، هر کدام را با مخالف بسنجیم. از این طرف که مسمنمون هست پول تلف شد و درهم، از اون طرف فقط مدین را کنار بگذاریم، مدین را بگذاریم کنار، بگیم این طرف پول تلف شده، در برابرش از نظر قیمت دو کیلو خرما که نصف این طرف هم میگذاریم کنار. خب اگه که مدین را گذاشتید کنار، گفتید معامله در درهم این طرف و مدین این طرف باطل، این نصف باطل، نصف میمونه برای ما. نصف چیه؟ نصف اینه که این طرف یه مد خرما باشه، این طرف دو درهم پول بمونه، این معنی این نداره، این معامله حلاله. وقتی خلاف ها را حساب بکنیم با هم دیگه، این معنی این نداره و درست. حالا کدام از این راه ها را باید انتخاب کرد؟ شهید فرمودند که راه سیوم را ما انتخاب میکنیم، برای خاطر این که اگه از اول هم یه درهم با یه مد خرما به مدین و درهمین درست بود، این برای خاطر این بود که شارع حکم کرده بود که من میگویم این دوتا مرکب در برابر مخالف هم قرار بگیره، درهم برابرش خرما، خرما برابرش درهم. شارع ای کار کرده بود جعلن، وقتی ای کار کرده، حالا که پیش اومده و لازمه که ما بنشینیم حساب بکنیم، حالا در حساب ما مخالف ها را برابر مخالف ها قرار میدیم. وقتی مخالف برابر مخالف قرار گرفت، قهرن معامله درست از آب در میاد در نصفش. این خلاصه شرحی باز برای بیان دیروز که دیگه حالا عبارتش را نمیخونیم. بله؟ آخه اینجا یه نکته‌ای در کار بود که از سفاهتش برطرف میکنه، و اون اینه که درهم خاص، روی درهم خاصی اون نظر داشت. مثلا همین بود که درهم خاصیه، مثلا این درهم دست امام عصر علیه السلام بوده، ارواح و نافدا. حالا این درهم که دست امام عصر علیه السلام بوده، خب با درهم دیگری که از در بازار فرقی نداره، ولی او چون دست مقدس امام عصر علیه السلام بهش رسیده میخواد بخره. یا مثلا این شخص میدونه این درهم پیش پدر او بوده، پدر مرحومش مثلا آدم خوبی بوده، این پولی وقت دست او بوده، میخواد بخره، گرونتر بخره. خب وقتی که درهم خاص شد، خیلی وقت هست که درهم خاص، یعنی این درهم چون این طور هست و دست فلان کس بوده، این ممکنه بیش از اینها هم انسان بخره، پس سفاهت نیست، درست شد. و یتخلص من الربا ایزن، راه دیگر برای فرار از ربا بنابر نظر فقهای بزرگی که تخلص را صحیح میدونند، تخلص از ربا یکیش هم این بوده که به ان یبیعه بالمماثل، یک کیلو خرما میخواد بده و عرض شود که دو کیلو خرما بگیره، یا دو کیلو خرما میخواد بده یک کیلو بگیره، که ربا هست علی ای حاله. ولی راه فرارش میان چه کار میکنن؟ در هنگام خوندن عقد بیع، بیع را رو مقدار مماثل میخونن، یعنی به قدر هم، یک کیلو خرما به شما فروختن به یک کیلو خرما، اگه این کار بکنن عیبی داره؟ نه. وقت فوراً در همون عقد بیع میگه که وهب تو که یک کیلو، یک کیلو هم بهت بخشیدم. اونی که میخواد سمن قرار بده یا اینی که میخواد مسمن قرار بده، هر کدام این کار بکنن عیبی نداره. مثل این که بایه یک کیلو مثلا مخابده، میگه این یک کیلو خورمه به شما فروختم به یک کیلو، اونم میگه قبول کردم و یک کیلو هم اضافه هبه کردم به شما. خوی همونه، بله اگه از اول گفته بودن یک کیلو به دو کیلو دادیم، اصل عقد رو آورده بودن با مقابل رو کیلواتین، ربا بود. ولی حالا روی یک کیلو میارن همراه خوندن همین عقدم، میگه یک کیلوشان هبه کردم. پس تخلص از ربا به اینه که یبیعه بالمماثل، یعنی هر چی رو مخابهش بفروشه اون طرف هم وزنش همین مقدار. این کلمه مماثل یعنی مماثل من حیث القدر، اندازش به قدر همه، کمش به قدر همه. البته جنسشون هم باید متجانس باشن، باید جنسشون هم مثل هم باشه، و الا اگه جنسشون مثل هم نباشه که از مسئله ربا خارج میشه. اون وقت ویه به زائد فی عقد واحد، همه اینها را یعنی هم بی هم هبه در یک پیمان در یک قرارداد همش میخونه. این یه فرض، او بعد البی. یه فرض دیگر اینه که حالا میگه این یک کیلو خرما فروختم به شما به یک کیلو خرما، این تمام شد، معامله تمام شد. بعد از یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، یه روز دیگه مثلا میگه این یک کیلو هم بخشیدم به شما. این کار را بعد میکنه. این کار بعد مانعی نداره، اما با یه شرط، و اون شرط اینه که هنگام خوندن صیغه شرطی تو عبارتشون نیامده باشه، نگفته باشه من این یک کیلو خرما به شما میفروشم به یک کیلو خرما به شرط این که فردا یک کیلو خرما به من ببخشی. اگه همین شرط را بکنه خب از حالا ربا هست دیگه، همین شرط زائد میشه ربا. پس مانعی نداره که فردا به دلخواه خودش ببخشه اون دیگری. او بعد البی من غیر شرط الهبه فی عقد البی، این شرط رو نکرده باشن، لان شرطه هین ازم زیاده، چون اگه شرط بکنن خود شرط زیاده میشه. لان شرط هین ازم زیادتون فل عوض المصاحب له، در عوضی که همراه این شرط هست الان یه زیاده پیدا میشه. این ضمیر لهو من خیال میکنم به شرط برگرده، فل عوض المصاحب لشرط، یعنی در عوضی که اون یک کیلو خرما باشه که مصاحبه با شرط میشه زیاده پیدا میشه. محشی محترم اینجا ضمیر لهو را به عوض باز برگردنده، فل عوض المصاحب للعوض. اگه ای طور بخواییم بگیریم کلمه المصاحب را صفت شرط و وقت باید بگیریم، لأن شرطهین ازن زیادتون فل عوض، اون شرطی که مصاحب عوض هست، اگه ای طور بخواییم بگیریم. ولی سرراس عبارت اینه که ضمیر لهو را به شرط برگردونیم و المصاحب صفت خود عوض باشه. شرط اگه کردیم زیاده میشه در این عوضی که یک کیلو به اون طرف باشه که مصاحبه با شرط شده. اینم یک راه. راه دیگر، او به ان یقرز کل منهما صاحبه و یتبارع بعد التقابض، اگر که اون یک کیلو خرما به قرض او بده، اونم دو کیلو خرما به قرض او بده، بعد اون بگه ابرعتو که، اونم بگه ابرعتو که، یا یکیشون وکالت داشته باشه از طرف دیگری، وقت بگه که تبارینا، یعنی ما همدیگه را ابرا کردیم، ما همدیگه را بری ازم کردیم. اگه بعدن ای کار بکنند، این مثل اینه که از اول یک کیلو خرما داده باشن دو کیلو خرما گرفته باشن، ولی او حرام بود. اما این راه اگه اومدن طبق راه فرار از ربا میشه حلال. او به ان یقرزه کل منهما صاحبه، هر که هر چی قرض میخواد قرض بده، قرض بده، البته یکیش میخواد کمتر قرض بده، یکیش بیشتر میخواد بده، وقت بعدن چه کار میکنن؟ و یتبارعا بعد التقابض، بعد از آنی که تقابض حاصل شد، او یک کیلو خرما تحویل گرفت، اونم دو کیلو خرما از او تحویل گرفت، که حالا او دو کیلو خرما بدهکار شد، اونم یک کیلو خرما بدهکار شد. بعد از تقابض الموجب لملک کل منهما مقترزه، بعد از آنی که تقابض کردن و این تقابض موجب شد که هر یک مالک بشه چیزی را که قرض کرده بود، او به وسیله قرض 2 کیلو مالک شد، اونم به وسیله قرض 1 کیلو مالک شد. حالا که مالک شد و سیرورت عوضهی فی ذمه، هر کدامم عوض آمد به ذمش، یعنی اونی که 2 کیلو قرض کرد حالا 2 کیلو خرما بدهکاره، اون که 1 کیلو قرض کرد 1 کیلو بدهکاره و عوض اومده به ذمش. حالا بعدن یا با 2 تا عبارت اون میگه ابری تو که، یعنی اون 2 کیلو که از تو میخواستم بخشیدم بهتون، اونم میگه ابری تو که، یعنی 1 کیلو که از تو میخواستم بخشیدم بهتون، یا این که به یه صیغه یکیشون میخونه تبارینا، یعنی ما همدیگه را برای عذر نکردیم، و یا تبارعا تبارو، یعنی همدیگه را برای عذر نکردن. و مثله ما لو وهب کل منهم الاخر عوضه، شبیه این مسئله هست اگه بعدن ببخشند به هم دیگر، بعدن ببخشن، اول قرض میدن به هم دیگه بعدن هبه میکنن، اونجا ابراء بود اینجا هبه هست. بعد اون میگه آقا 2 کیلو خرما که از تو میخوام وهب تو که، نه ابری تو که، بخشیدم به شما، اونم همینطور. حالا اینجا یه اشکال پیش میاد که به حسب صورت اشکال آبرومندی هست، و اون اشکال اینه که شما از اول به ما یاد دادید خودتون که العقود تابعتون للقصود، عقود تابع قصود هست، اگر یه چیزی ما قصد داشته باشیم و اون کار رو انجام بدیم درسته، و الا اگر یه چیزی ما قصد نداشته باشیم که انجام دادنش فایده نداره که. حالا در اینجا این عقدهایی که شما یاد ما دادی این رقم بفروشند، به مثل بفروشند بعدن هبه بکنند، قرض هم بدن بعد ابراء بکنند بعد هبه بکنند، این راهی که شما نشان دادی. خب اونایی که میخوان که ربا بخورند و پول زیادی گیرشون بیاد که نمیخوان این عقدها رو انجام بدن که، هبه که نمیخواستن بکنن که، ابراء که نمیخواستن بکنن که، این بناها رو که نداشتن که، اونا میخواستن که یه پول اینجا گیرشون بیاد، 1 کیلو خرما بده 2 کیلو خرما گیرش بیاد، او هدف این داشته دیگه که 1 کیلو خرما بده 2 کیلو خرما گیرش بیاد، از راه بیع هم میخواستن انجام بدن بفروشن به هم دیگه، مثلا این قصدشون بوده. این راهنمایی هایی که شما کردید که اونا این کارا نمیخواستن بکنن که، وقتی نمیخواستن بکنن خب قصد نداشتن، وقتی قصد نداشتن حالا این راهی که شما دادی انجام بدن، وقتی انجام دادن چه فایده ای داره؟ العقود تابعتون للقصود، اینا هم که قصد نداشتن که، اینا میخواستن پول زیاد بیشتر گیرشون بیاد، خرما بیشتر گیرشون بیاد، نمیخواستن که عقد بکنن هبه بکنن نمیدونن ابراء بکنن از این کارا که. خب این که از اول شما به ما یاد دادی که العقود تابعتون للقصود، پس اینجا چه کار میکنید؟ میفرمایند که ما مقصود 2 رقم داریم، مقصود به ذات، مقصود بالعرض. بعضی وقتا مقصود به ذاتی سبب میشه که مقصود بالعرضی هم زنده بشه، و وقتی مقصود بالعرض زنده شد دیگه درستش زنده شده دیگه، مثل این که در همینجا کسی میخواد فرار از حرام بکنه، این مقدار که هر مسلمانی دلش میخواد از حرام فرار بکنه، در حدیث شریف است که نعم الفرار من الحرام الى الحلال، از حرام انسان فرار بکنه بیاد به طرف حلال، این هر مسلمانی دلش میخواد، پس این مقصود به ذات ما میگیریم. وقتی این مقصود به ذات شد که هر که دلش میخواد تا حالیش بکنن که این جهنم داره، عذاب داره، 70 زنا گناه داره، فرارم میشه ازش بکنی، پس این میشه مقصود به ذاتش. حالا که شد مقصود به ذاتش، میگن راهش اینه، راهش اینه که معامله که میخوای بکنی یا بیع 1 کیلو خرما به 2 کیلو نکن، ولو اون میخواست بکنه اول، حالا که مسئله یاد گرفت میگن نکن. میگه چه کار بکنم؟ میگن بگو 1 کیلو خرما فروختم به 1 کیلو خرما، او وقت اونم میگه وهب تو که 1 کیلو دیگه، اون وهب تو ولو بنا نداشتن، ولی حالا که حالشون کردند که از ربای حرام فرار بکنند، تخلص پیدا کنند، حالا یه قصد بلعرض برشون پیدا میشه. قصد بلعرض یعنی چه؟ یعنی حالا قصد میکنن که بیع این رقمی میکنیم و هبه این رقمی، حالا قصد میکنن که قرض هم میدیم ابراء میکنیم هم دیگر را، این میشه مقصود بالعرض. اشکال اونا رو مقصود به ذات بود، میگفتن از اول که تو بنای اینا نداشتن که این عقد را کار بهش نداشتن، که یعنی به ذات اشکال رو به ذات بود. ما میگیم نباشه، مقصود به ذات نباشه. بعد که حالشون میشه مقصود به ذات یه چیز دیگریه، اون مقصود به ذات وادارشون میکنه که این قصدها بکنن. این مثل اینه که کسانی که نماز استیجاری برای یه میت محترمی میخونن، اون میخواستن نماز میت بخونه؟ نه، میان پول بهش میدن نماز میت میخونه. حالا که پول بهش میدن چرا درسته که نماز میت بخونه دیگه؟ برای خاطر اینکه ایجاد دایی براش میشه. یعنی حالا که پول گیرش آمد، این پول گیرش آمدن موجب میشه که نیت قربت بکنه و نماز میت را بخونه. و الا از اول که نماز میت نمیخواست بخونه که، کار داشته، صدرقم کار داشته، ولی پول گیرش اومد، این پول وادارش میکنه که اون نیت قربت را برای خاطر خدا بکنه و نماز میت را بخونه دیگه. راه نماز میت که درست میکنن همینه، که چطور هم پول میگیرن هم نیت قربته. اونجا میگن دایی بر دایی، یعنی یه چیزی میشه نیت اصلی، او وادار میکنه یه نیت دیگری پیدا میشه. اینجا هم همینطور. حالا میفرمان که ولا یقده فی ذلک کله کون هذه العقود غیر مقصودت بالذات، ضرر نمیزنه در این راه نمایی هایی که کردیم تمامش این که این عقود مقصوده بالذات نیست. یعنی از اول قصدشون متوجه این راه فرارا نبوده. مع ان العقود تابعه للخصود، اشکال اینه که قصد نیست و عقودم که تابع. حالا چرا لا یقده؟ لان قصد تخلص من الربا. این دو سه سطر را متوجه باشید که محشین اشکالم کردن. اینطوری که حالا ما معنا میکنیم، میخوایم اشکال محشین بزرگ وارد نشه، اینطور حالا ما معنا میکنیم. چون قصد تخلص از ربا الذی لا یتم الا بالقصد الى بیع صحیح او قرض او غیرها کافن فی القصد الیها، ایشون میخوان بگن شما دو تا قصد میخواید، ما هم هر دوش براتون درست میکنیم. و اون اینه که قصد تخلص از ربا، یعنی هر مسلمانی نمیخواد از ربا نجات پیدا بکنه از کار حرام، اگه بشه خود چرا، قصد تخلص از ربا خوبه دیگه. این قصد تخلص از ربا به چی حاصل میشه؟ تخلص از رباش به چی حاصل میشه؟ الذی را صفت تخلص بگیرید، قصد داره تخلص از ربا. تخلص از ربا لا یتم الا بالقصد الى بیع صحیح او قرض او غیره ما. اون میگه آقا جان اگه میخوای که نجات از عذاب ربا پیدا بکنی، بیع این رقمی قصد بکن، قرض این رقمی قصد بکن، ابراء این رقمی قصد بکن. خیلی خوب، این همین کافن فل قصد الیها، این تخلص از ربایی که قصد داره کافیست در قصد بسوی این عقود. یعنی اون قصد میزاید این قصدها را، این قصدها زائیده اون قصده و درسته دیگه. پس حالا قصد داریم، اما این قصدهای به این بیع و به این قرض و به این ابرا از کجا پیدا شد؟ از راه قصد تخلص از ربا. لأن ذالک غایت مترتبت علی صحت العقود، این تخلص از ربا خودش یک هدف بزرگ است و مترتب بر صحت عقد است، مترتب بر اینکه یه عقد صحیحی بخونه. مقصودتون یعنی اون تخلص از ربا یه هدفیه که مورد قصده، خودش مورد توجه شخص مسلمانه. خب وقتی که اون خودش مورد توجه هست، این نکته را در نظرتون باشه که از او زائیده می شود این قصدها. وقتی زائیده میشه این قصدها، خب کفایت میکنه و درست میشه دیگه. فیکفی جعلها غایه، کفایت میکنه که ما این را هدف قرار بدیم چون زاینده این قصدهای صحیح هست. خب اگر یک کسی حالا بگوید و برگردد بگه که خب قصدام داشتن دیگه، قصد رباخوری هم داشت مثلا، میگیم هرچی انسان قصد داره که لازم نیست در معامله قصد بکنه. که اگر شما یه خانه میخوای داشته باشی که هم اجاره بدی هم توش بنشینی هم مهمان نوازی بکنی، حالا وقتی خونه را میخوای بخری باید همه این قصدها را داشته باشید، بگید انشاءالله این خانه را میخرم تا مهمان جا بدم.
فرق نیست بین این که تاجر ابتدایی به این حرف کرده باشه او رفته باشه داشت قصد بکنی،
حالا اگه شما یکی از اینا قصد کردی آمدیم دو تای از اینا بر شما حرام بوده در اثر حرمت قصد نمیخواستی بکنی، حالا که قصد نکردی یکی از این قصدها کردی و خانه خریدی، خونه خریدن شما باطله؟ نه، غایتها و نتیجه ها که لازم نیست انسان در نظر بگیره. که حالا فرضاً در نظر خواست بگیره، اگه شاره گفت یکیش حرامه، خب چون گفت حرامه دیگه در نظر نمیگیره. میفرمان فید قصد و جمیع الغایات المتعلقه، که نیست که قصد بکنند هر هدفی که داشته اند و اون هدف مترتب بر عقد بوده همش را قصد بکنند، این که لازم نیست. حالا که لازم نیست، اگه اینا میخواستن که به شکل ربا بخورند، حالا لازمه که حتما همین را قصد بکنن؟ خب یادشون میدن میگن ای تو قصد نکنید، این غلط میشه، ای را قصد نکن، از اون راه بیا 2 کیلو خرما گیرد میاد، درست هم هست. این از لا یعتبر و قصد و جمیع الغایات منظور اینه که بعضیاش حرام میشه، خب لازم نیست قصد بکنید.
میخواد بکنه،
میخواد بگه این خریدم 1000 تومان به شما میدم 800، خب اینجا باید راست بگه همه خصوصی یا قصد بکنه تا چه برسه که حرام باشه بعضیاش. وقتی اینطور شد، خب یک قصد حلال مهم داریم که این میشه به ذات و هو الفرار من الحرام، این را اساس بگیرید، از این قصدهای دیگه زائده میشه، قصد که زائده شد درست میشه، میشه قصود تابع عقود، عقودم تابع قصود. مسئله دیگر، ولا یجوز بیع الرطب بالتمر، این مسئله را سابقا هم داشتیم، حالا اینجا در باب ربا هم باز پیش میاد و اون اینه که خرمای تازه که آبدار هست به تمر که خرمای خشکیده هست این جایز نیست بفروشن. 1 کیلو خرمای تازه چیده بفروشن به خرمای خشک مثلا سال گذشته، این درست نیست. چرا؟ برای این که در روایت تصریح شده که این 1 کیلو خرمای تازه وقتی که یه خورده گذشت و آبش بخار شد و خشکیده شد برمیگرده مثلا به 10 سیر، پس یه کسی 10 سیر خرما داده 1 کیلو خرمای خشک گرفته، خب این ربا هست، پس جایز نیست. در روایت تصریح به علت شده، لا یجوز بیع الرطب بالتمر لنص المعلل به کونهی ینقص، نص تعلیل آورده به این که این رطب ناقص میشه ازا جف وقتی که خشک شد، پس ربا لازم میاد، یه طرف کمه یه طرف زیاد، این داشته باشید. حالا از اینجا میتونیم تعدی بکنیم به موارد دیگر، بگیم انگور بخوان بپوشن به کشمش، خب اونم همین مساله، آیا جایزه یا جایز نیست 1 کیلو انگور تازه بدن 1 کیلو کشمش بگیرن؟ ایشون میفرمان که نه، جائز نیست. چرا جائز نیست؟ برای خاطر این که اون علت اینجا میاد، اگر کسی برگرده بگه آخه علت مال رطب و خرماست، یعنی روایت رطب و خرما را فرمودن نه به این جهت، شما چطور میبرید تو مسئله انگور و کشمش؟ میگن علت منصوصه هست، علت اگه در یه مورد خاصی رسیده و تصریح به اش شده ما این را تعدی میدیم به موارد دیگر، این قیاس علت منصوصه هست، قیاس علت منصوصه که معنی اینه در، چون اون علت اینجام هست، خود حدیث هم اون علت را ذکر کرده. میفرمان اون غیر از این رضایت، غیر از مسئله معامله است، فرد داره که معامله میخوان بکنن، عرض شود که و کذا کل ما ینقص مع الجفا نمی شود کل عنب بالزبیب. چرا نمیشه؟ تعدیتن للعلت المنسوسه الى ما یشارکه در علت، در یه جای دیگری هم که شریک در همین علت است این تعدی میدیم، این قیاس باطل نی، قیاس باطل اونه که مستنبطه العله باشه،
و الا اگه منسوس الاله هست و خود شارع علتش را ذکر کرده، جای دیگه ما میاریم. بله فعلا بنا شد که اینها قیمتشون یکی باشه یا نباشه. اگه اشکال کردیم اشکال داره، خوب و بدی قیمت اینها طرح نیست در مسئله ربا به نظر بیشتر فقها. وقیله البته راه فرار بعضیا دارن دیگه، در اصل هم که خوب و بد باشه قیمتش فرق بکنه. حالا وقیله بعضیا فرمودند که یثبت فی الاول، یعنی در رطب و خرما قبول میکنیم چون روایت اسم رطب برده اسم خرما برده، علتی هم براش ذکر کرده اونجا رو سر. اما انگور و کشمش که در روایت نیست، وقتی در روایت نیست شما میخواید تعدی بیدی، همین تعدی را ما نمیدونیم که آیا درسته یا درست نیست. برگردید بگید علتش اونجا بوده اینجام هست، میگیم شاید یه علتش ذکر کردن، شاید علت دیگری هم داشته باشه و ذکر نکرده باشن. اینا برمیگردن میگن چی چیز؟ میگن قیاس منسوس الاله هم نمیشه تعدی کرد. وقیل یثبت فی الاول من غیر تعدیتن ردن لقیاس الاله. اینا میگن ما رد میکنیم قیاسی که مستند به علت باشه، یعنی ولو علتش کسری هم شده باشه. این قیاس اله یعنی هم قیاس منسوس الاله، برای تخفیف اسمش قیاس الاله هم میگذاریم، یعنی قیاسی که ولو علتش در خود روایت داشته باشه ما قبول نداریم که بشه تعدی بکنیم. خب بعضیا برعکس اینا اومدن گفتن، گفتن هم اولی درسته که خرما یک کیلو تازش بدیم به یک کیلو خرمای خشک، هم بعدی و همش درسته. اینا دیگه در برابر همه صف کشیدن. دلیل اونها چیه؟ میگن اون خبری که فرموده است رطب را به خرما نمیشه فروخت روایت هست، تصریح هم داره اسمم داره، ولی ما عمل به اون روایت نمی کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه خبر واحد هست و ما خبر واحد را عمل بهش اصلا نمی کنیم. مثلا ابن ادریس اگر بنا شد عمل به خبر واحد نکنیم، خب اون میگه خبر واحد هیچ، این اخبار واحد میرن کنار. همه وقتی رفتن کنار ما میدونیم که یک کیلو خرما بدیم یک کیلو عرشبت که خرمای دیگر بگیریم عیبی نداره، هر دوش خرماست، وزنش هم به قدر همه. حالا که به قدر همه که میخوایم بکشیم، وقتی به قدر همه همه کافیه، تماثل الان کافیه. وقیل بالجواز فی الجمیع ردن لخبر الواحد. خب حالا خبر واحد رد کردیم، دلیل جوازش چیه؟ استنادن الى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثله بین الرطب و اليابس. وقت میگن تکیهگاه ما اون ادله ایست که دلالت داره به ظاهرش بر اعتبار مماثلت بین تر و خشک، یعنی حالا که میخواید بفروشید به قدر هم باشه. خب این یک کیلو خرماست، اونم یک کیلو خرماست، حالا یکیش خشکه یکیش تازه است، عیبی نداره، همین مقدار کافیه، اینم یه عده. خب حالا چه بگوییم بین این سه قول؟ و مختاره المصنف و اقوا، اونی که مصنف اختیار کرده اقواست. اولا ما عمل به خبر واحد میکنیم، اگه بنابش عمل به خبر واحد نکنیم ما دیگه چیزی نداریم تقریبا، نه اینکه چیزی نداریم، خیلی از احکام مال خبر واحد دیگه. این که این همه اصولیین زحمت میکشند و خبر واحد رو حجت میکنن برای همینه دیگه. خب پس خبر واحد حجت، حالا که خبر واحد حجت شد، انصاف مطلب اینه که قیاسی که خود امام علیه السلام علتش رو تصریح کرده باشه که علتش اینه، خب اونجام که علت همینه که سرایت میکنیم، این مانعی نداره تصریح درش. پس حرف مصنف میشه اقوا و مختاره المصنف و اقوا. و فی الدروس جعل التعدیه الى غیر المنسوس اولا، در کتاب دروس تعدیه به غیر منسوس که عنب و کشمش باشه اولا قرار داده. اینجا فتواست ولا یجوز، نه این نه او، اونجا فرموده اولا اینه که انگور و کشمش هم بگیم همین حکم داره. و مع التفاضل آمدیم بین دو جنسی که میخوایم بفروشیم اختلاف جنس باشه، گندم میخوایم بدیم انگور میخوایم بگیریم مثلا، اونجا که مانعی نداره، یک من گندم میده دو من انگور میگیره، اون مانعی نداره. و ما اختلاف الجنس فی الاوزین یجوز التفاضل. حالا چه معامله نسیه باشه دیگه و چه معامله نقد باشه، نقدن بخوان این معامله کنن، اجماع داریم که درسته. نسیه هم بخوان بدن، علل اقوا اینه که درسته، هیچ مانعی در هیچ طرفش نیست. للاصل، اصل یعنی ما دلیل داریم که احل الله البیع. خب اینم بیع دیگه، یک من گندم میدیم، دو من انگور میگیریم، بیعه. ول اخبار هم دلالت برش داره، ولی کسانی هستن البته که در همینجا هم اشکال کردن، گفتن دو جنس هم متفاضلن، یعنی یه طرفش زیاد باشه نمیشه، برای خاطر اینکه در یک روایت فرموده که نمیشه. وستند المانع الی خبرین، که در خبر فرموده که نه. ایشون میفرمان اون خبر دلالت بر کراهت داره، وقتی در خود روایت به ظاهر کراهت استفاده میشه، خب ما این رو قبول داریم، جواز که با کراهت سازش داره، ما فریاد میزنیم میگیم مکروه ولی جائز. پس وستند المانع و الی خبر دل به ظاهره علی الکراهه و نحن نقول بها، ما میگیم کراهت را، ولی این منافات با جواز نداره. مسئله دیگر، او وقتا معمول بوده، حالا معمول هست که نان به نان میفروشند، سرکه به سرکه مثلا میفروشند، آرد به آرد میفروشند. خب حالا اینا را اگه بخوان بفروشند، ولی همراهشون یه خورده آب باشه. خب نانی که شما پختی با نانی که این طرف همسایه پخته، شاید آب نان شما مثلا کمتر باشه، شاید آب نونی که والا داره به شما میده بیشتر باشه. خب این جنس خالصشون که وقتی فشار بدن در تحت تشکیلات خیلی فشار دهنده که آب نان را بگیرن، ممکنه یکیش چند مثقال کمتر باشه، یکیش چند مثقال بیشتر باشه. خب پس ربا میشه. میفرمان نه، این مقدار آب، این رقمی که داخل نان آب هست، اینا که حساب نمیشه که در فقه. یا سرکه مثلا، سرکه او یه خورده آب، ممکنه یک کاسه آب ریخته باشه در قرابه سرکش مثلا و این طرف نریخته باشه، حالا سرکه خالص با سرکه خالص نیست، بگیم این سرکه مثلا سرکش 10 سیره، سرکه اون طرف 8 سیره مثلا، چون 2 سیرش آبه یا نیم سیرش آبه مثلا، نه اینا حساب نمیشه. یا دقیق، دقیق یعنی آرد، ولی به اعتبار مثال محشین فرمودن یعنی خمیر، اینجا منظوره دقیقی که آب بهش دادن، یعنی دقیق این طرف آب دادن کردن خمیر، حالا نون نپختن، شما هم دقیقتون آب بهش دادی کردی خمیر، حالا خمیر رو میخواید به هم بفروشید. خب حالا چون آب هر طرف را نمیدونید چه مقدار هست، این عیبی داره که به وزن به هم دیگه بفروشید؟ میفرمان نه، لا عبرته به اجزاء مائیه ای که در نان هست و در خل هست که سرکه باشه و در دقیق که یعنی آرد آبدار، این منظور دیگه میشه خمیر. به حیث یجهل مقدارو، آبی داخلشه که خب مقدارش معلوم نیست، فی کل من العوضین الموجب لجهالت مقداره ما، که این موجب میشه قهرن که مقدارش مجهول باشه، وقت بگیم ممکنه یه طرفش کمتر یه طرفش بیشتر، پس ربا هست. بلکه از این بالاتر، اگه اصلا یه طرفش خشک باشه یه طرفش آبدار، مثل اینکه نونی که حالا پختن با نون خشک شما، ای تو بخوایم معامله بکنیم، من نان از نانوایی گرفتم، شما نون خشک چند ماه قبل داری، حالا بخوایم بکشیم به قدره هم به هم رد بکنیم، این چطوره؟ این هم میفرمان عیبی نداره. بل کذا لوکانت مفقودتن من اهده ما، یعنی اجزاء آبیی که رفته اصلا و نیست، کل خبز الیابسه و لین، مثل نون خشک و نون نرم که نرمش آب داره. چرا مانعی نداره؟ چون اینا هر دوش حالا یکیه، نان است. این تونی که نون خشک یه حقیقت دیگری باشه، نان تازه که من خریدم یه حقیقت دیگری، یعنی یه نوع دیگری باشه. رطب و تمر، انگور و کشمش، اصلا دو نوع میشه، دو چیز میشه، اما نان تازه و نون خشک دو چیز حساب نمیکنن که. لاطلاق الحقیقه علیهما، یعنی حقیقت خبزی بر هر دوش صادقه. ما کون رطوبه یسیرتن غیر مقصوده، البته با این فرض که یسیره هست، که قلیل زبان و تبن فلهنته، این دیروز هم ما داشتیم که اگه یک کمی دانه سیاه و نمیدونم کاه و اینها داخل گندم باشه که اینا را حساب نمی کنن. بلی
اگه یه وقت کار به جایی برسه که خیلی برای حس و چشم و لامسه روشن باشه که این طرف خیلی آبه، مثل این که شما خمیری داری که خیلی آب کم بهش دادی، خیلی سفت و محکم، اما اون طرف مثل آب روان تقریبا مثلا آردش ای رقم درست کرده، خب تا نگاه میکنن میگن که با این آب، این که خمیر نیست که. الا ان یظهر ذلک للحس ظهورا بینا بحیث و یظهر و تفاوت و بینهما. اینجا فیوم نه، اینجا میگیم اشکال داره. بعد در میگردن میگن همینجا معلوم نیست اشکال داشته باشه، در صورتی که بالاخره خمیر بهش بگن ما احتمال عدم منعی مطلقا. در صورتی که شیر بهش بگن، ما که مثال میزنیم چون شهید اول این سه تا مثال را زده و الا مثال که بله، الا ان یظهر و ما احتمال عدمه مطلقا کما اطلقه فی الدروس و غیره لبقاء الاسم الذی یترتب علیه تساوی الجنسین عرفن. تا وقتی اینطور باشه که بقاء اسم باشه، این خمیر اونم خمیر، این سرکه اونم سرکه، تا وقتی ای طوره خب اسم نوعشون هست دیگه و تساوی جنسین عرفن هست، این کافیه که به قدر هم بگن هست. مسئله آخر اینه که آیا گوشت را میشه که به حیوان فروخت؟ یه گوسفند کشتند و ذبح کردند و گوشتش قطع قطع کردند، این گوشت معمولی. یه حیوانم داریم که حالا تازه ذبحش کردن اما دیگه پوستش نکندن، تکه تکه نکردن، یا نه اصلا یه حیوان زنده. این میشه دوتا مسئله. حالا مسئله اول، آیا جایز هست که گوشت را بیدیم شات مذبوحی که تکه تکه نشده در برابرش بکشن، یه گوسفند سربریده بذارن این طرف ترازو، گوشتی که قطع قطع هم هست بگذارن این طرف، وقت به قدر هم بخوان بدن، تفاضل هم نمیخوان بکنن که حالا ربا لازم بیاد، اما گوشت این طرف با گوشت این طرف به قدر هم میخوان بدن، این درسته؟ کار مسئله ربا نداریم. میفرمان نه، این درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که این طرف هم بله ایشون کار به ربا داره، اون از فقهای دیگه من دیدم که کار به ربا ندارن که حالا بعد عرض میکنیم، ایشون میخوان بگن با تفاضل، یعنی این طرف گوشت باشه اون طرف حیوان باشه با پوستش و استخون و همه چی، حالا که بالاخره هنوز کاریش نکردن، اما یه طرف بخوان بیشتر بدن، این میشه؟ ایشون میفرمان نه. چرا نمیشه؟ برای خاطر اینکه وقتی سرش بریدن این دیگه میشه موزون، میشه مکیل، وقتی شد مکیل و موزون ولو هنوز هم پوستش نکندن، اما این در قوه مکیل و موزون دیگه. مکیل و موزون هم اگه بخواد دوتاش یک جنس باشه باید چطور باشه؟ باید تفاضل درش نباشه. وقتی باید تفاضل درش نباشه، پس اگه این طرف گوش این طرف حیوان سر بریده بگذارن و یه طرفش بیشتر بخوان بگیرن، این اشکال داره، ربا میاد. ولا یباع اللحم بالحیوان مع تماثل، البته این طرف گوسفند بوده گوشتش، اون طرف هم یه گوسفند سر بریدن نه گاو، تماثل هست. که لحم الغنمه بشات، گوشت گوسفند به خود گوسفند. شهید ثانی میخوان تقسیم بکنن بحث را، میفرمان انکان مذبوها، در صورتی که این شات سر بریده باشه تکه تکش نکردن اما همه خط ذبحش کردن، این نمیشه. چرا نمیشه؟ لأنه فی قوت لحم، برای خاطر این که این غنم در قوه لحم است وقتی که مذبوح شد. فلا بد من تحقق المساوات، باید مساوات درش بیاد، نمیشه بیشتر باشه. این کلمه مذبوحن یه طور دیگه میشه معنا بکنیم و اونه که حالا میخوان سرش ببرن همین حالا ولی هنوزا نبریدن، اینم یه احتمال البته ولی 100% نیست. انکان مذبوحن دیگه نمیشه. چرا؟ لأنه فی قوت لحم، برای خاطر اینکه حالا میخوان سرش ببرن در قوه لحمه.
یا اگه سرش بریدن هنوز قطعه نکردن، نه پوسش کندن، نه کار دیگرش کردن، اینم به منزله اینه که حالا گوشته. وقتی دوتا شد گوشت، پس باید مساوات درش باشه، به زیاده نمیشه بفروشی که بشه لحم. ولی ولوکان حیا، آمدیم حی شد که زنده هست، نمیخوانم سرش ببرن طبق معنای دویم، نه، یک گوسفند زنده حالا مخواه بخره کارش هم داره که نگه بداره، ولی از این طرف گوشت بدم، این چی طوره؟ ولوکان حیا. ایشون میفرمان فلجواز و قوی لأنهو هین ازن غیر و مقدرن بالوزن. ایشون میفرمان این معنی ای نداره، چون حالا حیوان زنده را که وزن نمی کنن قیمت می کنن. این طرف مثلا دومن گوشته، اونم میگه گوسفند من زنده سالم بردار، این دومن گوش را به من بده، نه این که حیوان زنده بذارن یه طرف ترازو، گوشتم بذارن یه طرف ترازو، چون حیوان زنده که نمیخوان سرش ببرن که مقدر به وزن نیست، مکیل و موزون نیست، که عددی میفروشن، ذاتی نیست، یعنی گاهی پیش میاد. ولو کان حیان دل حیان فالجواز قوی، چرا؟ لانه حين اذن غیر مقدر بالوزن، یعنی اونجا عددیه. اگه البته در یه جای حیوان زنده را به وزن میفروشن، اونجا ممکنه مسئله وزن پیش بیاد. این معمول سابق و حالا معمولن وزنی نیست، عددی گوسفند. وقتی عددی شد، پس جزء ربا نیست، جزء مسئله ربا نیست و معنی این نداره. همینجا هست که بعض بزرگان تصریح دارن که اینجا ما کار به ربا نداریم، ممکنه جائز نباشه، روایات هم داریم که جائز نیست، فتوان ظاهرن حالا همینه که جائز نیست، و اما مسئله ربا نیست، کاری به ربا اصلا نداره، اون نهی شده، حالا یا کراهت یا حرمت که بعض بزرگان حرمت میفرمان، این کاری به ربا اصلا نداریم، اونها میگوین میگن نهی شده، نباید این باشه. پس ولو کان حیان شهید میفرمان جواز قوی است، این همینه که حالا فتوا برش نیست، لانه حين اذن ایشون که فتوا میدن میفرمان غیر مقدر بالوزن. خب این در صورتی بود که جنسشون یکی باشه، یعنی این طرف گوشت گوسفند باشه، اون طرف هم گوسفند، ولی آمدیم که این طرف گوشت گوسفنده، اون طرف گاو است، اینطور میخوان بفروشن. و یجوز بیعه به مع الاختلاف، جایز هست بیع عرشبت که لحم به حیوان، به حیوان حی، مع الاختلاف اگه اختلاف باشه، یا این که به مذبوح، اگه گفتیم ضمیر به همه مسئله برمیگه، و مع الاختلاف قطعا اینجا مانعی نداره، لانتفاء المانع. بعض فقها ها که اشکال میکنن میگن همینجا هم اشکال داره، اصلا گوشت را به حیوان به هر شکلش باشه اشکال داره، لانتفاء المانع مع وجود المصحح. ایشون که حالا اجازه میدن میفرمان مانعی نداره، یعنی دلیلی بر منع نداریم، مصحح هم داریم. مصحح چی چیه؟ مصحح اینه که بیع است، احل الله البیع، اوفو بالعقود، پس مقتضی برای صحت هست، مانعی هم در کار نیست. وقتی مانع در کار نیست، پس بگیم درسته. الفصل التاسع فی الخيار و هو 14 قسما و جمعه به هذا القدر من خواص الكتاب. حالا بلو یه سطر ما بخونیم. در خیار هست 14 خیار داریم و ذکر 14 این از خواص لمعه هست. معمولا مثلا 7 تا 6 تا 5 تا میشمارن، 14 این در خصوص کتاب لمعه هست. حالا اولین خیار، الاول خیار المجلس. خیار مجلس، چرا اسمش گذاشتن خیار مجلس؟ میفرمان که این نکته، این که اسم شده خیار مجلس، با این که سابقا هم خوندیم که اگه مایع و مشتری بلند بشن از مجلسی که عقد خوندن برن، از اینجا مثلا رفتن تا حرم، اونجا از هم جدا شدن، تو راه بازم خیار دارن، اسمش هم خیار مجلسه، چرا حالا که شرط نیست تو همون مجلس باشن اسمش شده خیار مجلس، ولو تو راه نیم فرسخ هم رفتن او وقت از هم جدا میشن؟ میفرمان این یا مجازن هست، مجازن گفته شده که اصلش اینجاست که نشستن و خوندن دیگه تو راهش مجازن بهش گفته میشه خیار مجلس، یا اینه یا نه این حقیقت اصطلاح شرعی است. یعنی شارع اسم خیار مجلس را گذاشته برای چی چیز؟ برای تا وقتی از هم جدا نشده اند حقیقت هم هست اوه، اما به اصطلاح شرع تا وقتی از هم جدا نشدن اسمش خیار مجلسه، میخوان اینجا نشسته باشن، میخوان تو راه با هم باشن. فرق بین اول و دوم اینه که در قول اول تا وقتی نشستن همینجا حقیقت، بلند شدن دیگه مجاز، اما مجازن بهش میگیم خیار مجلس. قول دوم میگه نه، از کلمه خیار مجلس اسم است برای دو نفری که معامله کردند و از هم جدا نشدن هنوز، حالا ولو نیم فرسخ راه دارن میرن. این اصطلاحا اسم خیاری که دارن خیار مجلسه. الاول خیار مجلس اضافه الى موضع الجلوس مع کونه غیر معتبر فی ثبوته، با اینکه جلوس معتبر در ثبوت خیار نیست، و انما المعتبر عدم التفرق، اونی که معتبر هست اینه که بایع و مشتری از هم جدا نشده باشن، حالا ولو از مجلس پا شدن و نیم فرسخن راه هم را رفتن. حالا چرا این کار کردن؟ اما تجوزن فی اطلاق بعض افراد الحقیقه، این یا تجوز هست در این که اطلاق می کنن بعض افراد حقیقت را بر بعضی که مجاز هست، افراد حقیقت اینه که اینجا نشسته باشند ولی این را اطلاق بر تو راه هم که دارن میرن میکنن اما مجازن. او حقیقتن عرفیه، یا اینکه اصل تو راه هم که دارن میرن اسمش حقیقتن خیار مجلسه، اما به چه حقیقتی؟ نه حقیقت لغوی، حقیقت عرفی، یعنی اصطلاح شرعی و اصطلاح فقها. و هو مختصم بالبیع. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.